أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. عرض شد که اشکال مهمی که در این روایات مطرح هست، گفتن خود این روایات به مرتبه تواتر نرسیدن و خبر آحاد هستند، اخبار آحاد هستند و نمیشود با خبر واحد برای حجیت خبر واحد استدلال کرد. به مناسبت فقها در اینجا بحث خبر متواتر را و اقسامش را مطرح کردند و فرمودند گرچه اینجا تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی هم نیست، ولی تواتر اجمالی هست. ولذا این بحث را مقداری اگر تأمل بکنیم جا دارد. فرمایش مرحوم شهید صدر راجع به بحث تواتر مقداری ملاحظه کردیم، اون را سعی میکنیم یه چکیده ای از فرمایش ایشون را عرض کنیم. اولا تعریف تواتر. تعریف تواتر را اون چه معروف هست میفرمایند تواتر اخبار جماعتی هست که لازم میاد از اخبار اونها علم، عادتاً از اخبار اونها علم لازم میاد. یا فرمودن اخبار جماعتی هست که تواتر اونها برای کذب ممکن نیست، بین خودشون ساخت و پاخت بکنن که ما یه دروغ را ببافیم بیاییم بین مردم پخش کنیم. نه، عده جماعتی خبر بدن که اینها به هم هیچ ربطی ندارن و تواتر اینها برای کذب ممکن نباشد. اینطوری تعریف کردن. ولی شهید صادق رضوان الله علیه تعریفش دقیق تره. می فرماین که در کتاب درایشون هو ما بلغت رواتهو فی الکسره، رواتش در کسرت مبلغن، یه مبلغی برسد، یعنی اون یه مقداری باشد که احالت العادت و تواتعهم علی الکذب، عادت محال قرار بدهد تواتع اینها، سازش این را بر کذب. و استمر ذلک الوصف فی جمیع طبقات، و این وصف در تمام طبقات همینطوری این وصف وجود داشته باشد. بله، حیث و تعدد، اونجا که طبقات، یا الله، طبقات متعددن، اونجا که یک طبقه از خود شخص از حادثه خبر میده، خب اونجا باید یه عده‌ای باشن که تواتر اونها بر کذب محال باشد. اما اگر نه، یه عده‌ای هستن از یه عده‌ای دیگری نقل میکنن، اونها هم از یه عده‌ای دیگری نقل میکنن. مرحوم شهید صادق می فرماید که واستمر ذلک الوصف، این وصفی که گفتیم تواتعشون بر کذب محال باشد، فی جمیع طبقات حیث تعدد، اگر طبقات متعدده باید در تمام طبقات این وصف باشد. فیکون اوله که آخریه، اولش که به ما الان میگن مانند آخرش باشد که اون حادثه را دیده، یعنی اگر اینجا 50 نفر گفتن اونجا هم 50 نفر باشد. و وسطه که طرفیهی، وسطش هم مثل دو طرفش باشد، یعنی در تمام طبقات باید این 50 نفر، اگر فرض فرمایید 50 نفر گفتارشون علم آور است، باید این 50 نفر محفوظ باشد، کمتر نیفته در یه طبقه. ولا ینحصر ذلک به عدد خاص، حالا این جماعت چه تعدادی هم فرماین، ما ملاک میگیم، ما تعداد نمیگیم. تعداد مثلا فرماید 50 نفر باشه یا 70 نفر باشه یا بیشتر یا کمتر، نه ما تعداد نمیگیم. ما ملاک در تواتر، ملاک آن است که یه عده‌ای خبر بدن که تواتر اونها بر کذب محال باشد. و اگر طبقات متعدده باید هر طبقه این وصف را داشته باشد. خب عرض کردیم به طور خلاصه و کوتاه همینطوری تعریف شده: الخبر الذي رواه جماعه يمتنع عاده تواتؤهم على الكذب افاد العلم. حالا شهید ثانی اون قید را آورد که در هر طبقه باید این وصف را داشته باشه. ولی به هر حال تعریف تواتر این گونه هست که عرض شد. حالا تعداد را مرحوم شهید ثانی فرمودن که بعضیا گفتن که تعداد باید 313 نفر باشد به تعداد شهدای بدر. بعضیا گفتن که نه، باید بله در هر طبقه باید 313 نفر. بعضیا گفتن نه، 70 نفر باید باشد به تعداد اصحاب حضرت موسی که با ایشون رفتن به میقات. بعضیا گفتن نه، 12 نفر باشد به عدد نقبای بنی اسرائیل. بعضیا گفتن، مرحوم شهید ثانی می‌فرماید، بعضیا گفتن 313 نفر باشد به تعداد شهدای بدر. بعضیا گفتن نه، 70 نفر باشد به تعداد اصحاب حضرت موسی علیه السلام. بعضیا گفتن نه، 12 نفر باشد به تعداد نقبای بنی اسرائیل. بعضیا گفتن بیشتر از 4 تا باشد، چون 4 تا داخل بینه هست در محکمه، بعضی از مسائل با 4 نفر ثابت می شود، پس باید از 4 نفر بیشتر باشه، 5 نفر باشه تواتر. پس بنابراین این تعداد، مرحوم شهید صدر می فرماین این اعداد مضحک هستن، یعنی هیچ چیزی پایه‌ای ندارن که بگیم بعد فرمایید که 313 نفر باشد یا نمیدونم 70 نفر باشه. و مرحوم شهید ثانی هم می‌فرماید این قول سخیفی هست که این تعدادها را ذکر کردن، این حرف بی‌پایه‌ای هست که اینطوری مثلا 70 نفر باشن به تعداد اصحاب حضرت موسی، به چه دلیل توجه فرموده اید. خب پس باید ببینیم که اون که یمتن و تواتهم علی الکذب همون مقدار کافیه، ممکنه فرض فرمایید که 20 نفر باشه، 25 نفر باشه، و ظاهرا بالای 20 تا تاریخ که شد این همین خصوصیت را پیدا میکنه، ولی نمیشود تعداد داد الا اینکه شهید صدر رضوان الله علیه در این تعریف اشکال میکنن. گفتن آقا تواتؤهم یمتنع تواتؤهم یا یستحیل تواتؤهم علی الکذب، به تعداد باشد که اینها بر دروغ نتونن با هم سازش بکنن و توطئه بکنن. میفرمایند که این مطلب برمیگردد به اون مطلبی که منطقی ها در مواد قضایا، در مواد قیاس ها گفتن که مواد قیاس ها 8 چیزه. حالا اشاره میکنیم: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخیلات. اینها قضیه را بخوان کسی قیاس درست بکنه یکی از این مواد را استفاده میکنه. اولش کدوم بود؟ یقینیاته. وقت یقینیات را گفتن 6 قسمه. یقینیات 6 قسمه. یقینیات گفتن 6 قسمه اینطوری شمردن: مشاهدات، تجربیات. مشاهدات هم مشاهدات حسی، مثلا الشمس مضیعه تبعت فرمودید، یا مشاهدات وجدانی، مثلا من گرسنه هستم، من سیر هستم. مشاهدات اینهایی که اینا جز یقینیات هستن. دوم گفتن که تجربیات. تجربیات به تجربه انسان به یقین میرسد. می‌بینه که آب به 100 درجه رسید می‌جوشه، مثلا فرض فرمایید که از این قبیل مسائلی که به تجربه می‌دان، مثلا می‌بینیم که همیشه آتش می‌سوزاند، اینجا سوزوند، اونجا سوزوند، اونجا سوزوند، می‌گیم که آتش سوزاننده است. این با تجربه، با یه بار دیدن که انسان به این یقین نمیرسه، با این تجربه میرسد. پس دومین مورد از یقینیات تجربیات، سوم متواتراته. او متواترات بعد بله حدسیات، فطریات، اینها این شش قسمی هستند که در بله یکی هم اولیات، باید اولیات رو اول میگفتیم. اولیات همون بدیهیات اولیه، اجتماع نقضی محالون فنا. اولیات و تجربیات، بله تجربیات و مشاهدات و متواترات و حسیات و فطریات. بس یکی از اقسام متواتراته. مرحوم شهید صدر میفرماین که اون مطلبی که به تواتر ثابت میشود، یقین آور هم هست، به دو تا قضیه برمیگردد، یکی به صغرا، یکی به کبرا. صغراش این 30 نفر آمدن خبر دادن، این 40 نفر آمدن خبر دادن، این صغرا روشن. ولی یک کبرایی را منطقی ها در نظر میگیرن که همین کبرا هم در تعریف بود دیگه، اجتماع اینها بر کذب، بر دروغ محال هست. توجه فرمود، اون کبرا عقلیه، عقل میگد که این تعداد که رسید دیگه دروغ بافی اینجا ممکن نیست. مرحوم شهید صدر میفرماین این مطلب اساسی ندارد، این که عقل چنین حکمی داشته باشد، این چنین مطلب اساسی ندارد، نه در اون تجربیاتش، نه در این متواتراتش. عقل از کجا بیاد اینو بگد؟ پس میفرماین چی هست؟ میفرماین منشأ یقین ما اون کبرا نیست، بلکه منشأ یقین ما حساب احتمالاته. حساب احتمالات باعث می شود که نفس انسان به یقین برسه. توجه فرمودید؟ میگه منطقی ها اینطوری می گفتن، ما این را نمی پذیریم، این درست نیست، این پایه و اساسی ندارد. و میفرمایند ما وجوهی را برای این مطلب گفتیم در جای خودش، ظاهرا مرادشون در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء هست. ایشون یک کتابی دارن به نام الاسس المنطقیه للاستقراء که اونجا گفتیم که بابا این مطلبی که اینا میگن که پایه عقلی دارد، یک کبرای عقلی هست، این حرف باطلیه. اون وقتی که اینجا میگن که اون کبرای منطقی در کار نیست، میگن ببینید اگر 100 نفر ثقه بیان یک مطلبی را بگن، فرق میکنه با 100 نفری که مجهول الحال بیان یک مطلبی را بگن. یا فرمان 30 نفر ثقه بیان بگن، فرق میکنه با اون 30 نفری که اصلا نمیشناسیم بیان بگن. توجه فرمودید؟ پس میبینی که این یقین مرتبط با حالات اون خبردهنده ها، با اون شرایط خبردهنده ها، که احتمال کذب در این ثقه کمتره، ولی احتمال کذب در اون شخص مجهول الحال بیشتره. یا خبرش نگاه کنید، خبر از یه چیزی که خیلی غیر عادیه بدن، انسان به این زودی باور نمیکنه، اما از یه چیز عادی خبر بدن، مثلا فلان تا دیدیم تصادف شد، 30 نفر آمد گفتن جدا جدا آمدن گفتن فلان تا تصادف شد، ما قبول میکنیم. اما 30 نفر بیان بگن که بابا ما دیدیم یه بشقابی آمد زمین افتاد و بس شروع کرد به صحبت کردن، اینجا باور نمیکنیم. امر غیر عادی را توجه فرمودید. پس میبینی که شهید صدر میفرماین که این دخیل در این خصوصیات خبر، مخبر، شنونده خبر، همه اینها دخیلن در این مسئله. این آدم وسواسیه، به این زودی اصلا ممکنه 100 نفرم پیشش بیان بگن قسمم بخورم باور نمیکنه. آدم نه متعارفیه، قبول میکنه. توجه فرمودید؟ پس من بنابراین این نشانه این است که چنین کبرای عقلی نداریم که آقای عده‌ای خبر بدن که یمتن و کذب علیه، یمتن و تواتعهم علی الکذب. توجه فرمودید؟ پس برمیگرده به اون احتمالات و میفرمایند وجوه دیگر من با در جای خودش گفتی. بس روش منطقی ها را ایشون قبول نداره. میگه پایه یقین در متواترات و همچنین در تجربیات. پایه یقین در تجربیات و همچنین در متواترات چی هست؟ حساب احتمالاته. ایشون میفرمایند که ما حساب احتمالات دو جا بهره میگیریم، یکی اثبات و علیت الموجود، این موجود آیا علت است یا علت نیست، بخواییم این اثبات بکنیم، همون تجربیات میشد. مثلا این آقا هر وقت سرش درد میگرفت قرص سرماخوردگی میخورد، ایشون میگن قرص آسپرین میخورد و اتفاقا اون سردردش تمام میشد. خب اینجا این موجود هست، آیا این علتشه یا علتش اون روز یه مثلا یه بادی آمد اون سبب شد، فرداش مثلا فرض کن که یک چیز خورده بود، مثلا شلغم خورده بود اون باعث شد، پس فرداش مثلا یک شربتی خورده بود اونهاست، یا این قرص آسپرین است که هر وقت میخوره سردردش تمام میشود. علیت الموجود، شما میفرمان با حساب احتمالات ما علیت الموجود را میفهمیم، این یک جا. دوم هم اثبات وجود صغر العله بعد الفراغ عن علیتها، میدانیم این علته ولی نمیدانیم آیا این علت اینجا هست یا نیست، علیتش را میدانیم اما صغراش وجود دارد یا ندارد، میخواییم اونو بفهمیم. توجه فرمودید؟ مثلا میدانیم که حادثه شد، مردم حادثه سبب خبر دادنه، حادثه سبب است برای خبر دادن، حالا نمیدونیم که واقعا حادثه شده اینا میان خبر میدن یا اینا روی مصالح شخصی دروغی بافتن میان میگن، بس علیتش رو میدانیم. در اون اولی یه موجودی از علیتش نمیدانیم، آتش هست نمیدونیم آتش علته، بس فرمایید که سوزاندن یا نه، یه وقت نه علیتش قبلا میدانیم که این علت این هست ولی نمیدانیم الان اون علت اینجا هست یا نیست، درست برمودی در این مورد اون علت هست یا نیست. میدانیم حادثه شد، حادثه علت است برای چی؟ خبر دادن. حالا نمیدانیم واقعا الان یه خبری هم هست، آیا حادثه سبب خبر دادن شده یا غیر حادثه سبب خبر، مصالح شخصی سبب خبر دادن شده، توجه فرمودیم. و ایشون میفرمایند که تواتر ما داخل قسم دومه، همین مثال هم که زدیم دیگه. خب و ایشون وقتی این بیانشون رو دارن میگن یکی از راه های اثبات خدا هم همین بحثه، همین حساب احتمالاته. ایشون میفرمایند ما از راه علم اجمالی به این نتیجه میرسیم، یک احتمال کذبی هست یک احتمال صدقی هست، احتمال صدقش متلازمه، یعنی فرض فرمایید اگر این علت اون وقوع حادثه باشد یا علت در اون مثال آتش باعث سوزاندن بشود، خب آتش متلازمه دیگه، در هر حادثه‌ای داره تکرار میشه این آتش. اما اگر یه علت دیگری بخوایم در نظر بگیریم، نه اون ممکنه هر بار یک چیزی دیگه باشه دیگه، یا در اون مثال اون قرص، اگر این قرص باعث آرامش سردردش می شود خب هر بار داره این تکرار می شود، اما اگر این قرص نباشد جایگزینش نه چیزهای مختلفه. توجه فرمودید؟ ممکنه بگیم خوابیدنه، یه روز بگیم نخوردن فلان شربته، یه روز بگیم مثلا وزش باد ملایم بوده، یه چیزهای مختلفی هست. بس در طرف کذب تلازم نیست بلی در طرف صدق تلازم هست. حالا که ایشون اینطوری می‌فرمایند که حالا آمد زید خبر داد، امر هم خبر داد، یا در اون مثال قرص امروز هم قرص خورد سرش خوب شد، فردا هم قرص خورد سرش خوب شد، درسته؟ خب این که این قرص تأثیر داره 50% احتماله، 50% هم این است که نه، فرض فرمایید که قرص تأثیر نداشته، اون آبی که خورده اون غذایی که خورده تأثیر داشته، 50% دیگه، یک دوم این یک دوم اون. حادثه دوباره تکرار می شود، دوباره قرص می خوره سرش خوب می شود، درسته؟ در این حادثه دوم میفرماین طرف صدق میره بالا احتمالش، ولی طرف کذب احتمالش باید ضرب کنیم مخرجها را در هم، یعنی یک دوم یک دوم دو را در دو ضرب کنید میشد چهار، وقت صورت را هم بذارد میشد یک چهارو. اون طرف کذب باید هی ضرب کنید، هی احتمال کوچیک میشود. اگر دو مورد شد دو ضرب در دو میشود چهار، میشد یک چهارو. اگر سه مورد شد دو ضرب در چهار میشد یک هشتم. احتمال این که یک عامل دیگری در کار باشه میشه یک هشتم. اگر چهار مورد شد دو ضرب در هشت میشه یک شونزدهم. و همینطوری که هی تکرار بشود، هی ببینید که احتمال اون دخل اون عامل دیگر ممکنه خیلی ضعیف‌تر بشود. خب پس بنابراین میگه این احتمال در طرف کذب باید شما هی اون کسره‌ها را در هم ضرب کنید، اما در طرف صدق نه، کسره‌ها را ضرب نمی‌کنید و احتمالاً اون اتفاقاً اون احتمال صدق هی اضافه می‌شود. وقتی تکرار شد چون تلازم داره اضافه می‌شود و باعث می‌شود با تکرار این تجربه طرف صدق ارزشش بره بالا، اون طرف بیاد ارزشش پایین. حالا این بیان ایشون باز توضیحاتی داره، ایشون مطرح میکنن مضاعف کیفی دارن، مطرح میکنن مضاعف کمی دارن، مطرح میکنن مضاعف کیفی میفرماین اون باعث یقین میشود، مضاعف کمی باعث یقین نمیشود. یعنی این چیزی که اون طرف کذب را یک احتمالی هست دیگه، اون طرف صدق را تأیید میکنه، طرف کذب را که انه تضعیف میکنه. توجه فرمودید؟ اون یا مضاعف کیفی است یا کمی است. یعنی اینکه اون احتمال مخالف را تضعیف میکند چیه؟ یا زیادی تجربه هاست، هی تجربه ها تکرار کردیم 100 بار 200 بار 1000 بار، این باعث میشد که چی؟ هر بار اون مخرجها را ضرب کنیم اون احتمال کمتر میشود، میشه مضاعف کمی. این وقت نه، مضاعف کیفی هست. همه اینها ثقه هستن، اون مضاعف کیفی را در نظر بگیرید. میفرماین مضاعف کیفی که آمد در کار قطعا یقین حاصل میشود، چون احتمال دیگه به حدی میرسد که لا یوتنابه. به خلاف مضاعف کمی، مضاعف کمی درست احتمال ضعیف میکنه ولی از بین نمیبره. خب از این چه نتیجه میگیرن؟ خب این همینا توضیحات میخواد. از این نتیجه میگیرن که پس تواتر لفظی یقین آوره، تواتر معنوی یقین آوره، ولی تواتر اجمالی یقین آور نیست. چون در تواتر اجمالی گفتن که این که یک معنا باشد اینجا مطرح نیست، فقط تعداد مطرحه. چون مضاعف فقط کمیه، ایشون میفرمایند تواتر اجمالی هیچ وقت ما را به یقین نمیرساند. به خلاف تواتر لفظی، چون اونجا مضاعف کیفی داریم، و تواتر معنوی اونجا هم باز مضاعف کیفی داریم. پس هر جا مضاعف کیفی باشد بر اساس حساب احتمالات ایشون مطرح میکنن، باعث می شود که اون احتمال خلاف خیلی به حدی برسد که دیگه انسان اونا درک نمی کند و لذا می ذاره کنار، اصلا که علم یکون فرض می کنه، یقین می کند. اون حالت نفسه، میگه زمانند اینگه یه هواپیمای از شما دور می شود دور می شود دور می شود تا یه جایی که اصلا نمی بینید، میگه نیست دیگه، کجا از افق نفس شما چشم شما دور می شود و اون رو عدم حساب می کنید. اینشون میگه این مضاعف ها اگر کیفی باشه همینطوری دیگه، یه نفس دیگه اصلا اون را که علم یکون میبینه، اما مضاعف کمی باشه نه، همیشه عقل اون را درک میکنه، از افق نفس پاک نمیشود گرچه احتمال ضعیف بشود. ولذا ایشون تواتر اجمالی را به عنوان تواتری که یقین آور باشه قبول ندارن، با این بیانی که با این بیان فنی و مطالبی که ایشون حساب احتمالاتی که فرمودن. خب جا داره که حالا با این مقدار اشاراتی که شد مراجعه بفرمایید، هم متقراتشون هم اگر توانستید کتاب الاسس المنطقیه للاستقرام که اونجا این بحث را مطرح کرده و یکی از پایه‌های خداشناسی هست، یعنی برای اثبات وجود خدا یکی از ادله مهم و خوب همین دلیل حساب احتمالاتشونه. در همین مورد و در موارد دیگر برای اثبات حقانیت دین، این بیانشون که فرمول های ریاضی هم توش به کار رفته خیلی مفیده. ما یه اشاراتی عرض کردیم، شما دیگه انشاءالله این اشارات رو پیگیری بفرمایید. پس بنابراین ایشون تواتر اجمالی رو اصلا قبول ندارن، تواتر لفظی و معنوی را قبول دارن. الحمدلله رب العالمین.